بنابراین مادری بحث امشب رو میپردازم به این که ببینیم ریاست جمهور در این مورد چه عکس‌العملی و چه فعالیت هایی کرده.
بله.
در رابطه با قرارداد الجزایر و اصولا گروگانگیری آقای بنی صدر یک بار در زمانی که وزیر اول در دولت شورای انقلاب وزیر امور خارجه بود نظرات مشروع خودش رو ذکر کرده که من اونها رو برای شما بخشایش رو توضیح دادم و یک بار هم موقعی که رئیس جمهور شده بود و به اصطلاح کمیسیون بین المللی تحقیق جنایت آمریکا در ایران برگزار شده بود مفصل آقای بنی‌صدر نظرات خودش رو توضیح داده که اصولا و اونجا قبلا عنوان کرده بود که در حقیقت این ما نیستیم که گروگان آمریکایی‌ها رو گروگان گرفتیم بلکه این آمریکایان هستند که ایران رو به گروگان گرفتن در رابطه با این 52 نفر. ولی در هر حال بعد هنگامی که متن بیانیه الجزایر در تاریخ اول بهمن 1359 انتشار پیدا کرد میدونی که متن فارسیش که حتی سندیت هم نداره که به توضیح اون مسئله برمیگردم در حال متن فارسیش رو برای اطلاع عموم چون فوق‌العاده سر و صدا کرده بود و بحران ایجاد کرده بود این مسئله بنابراین متن فارسیش رو برای اطلاع همگان در جرایت منتشر کردن. بعد از اینکه این متن منتشر شد دفتر ریاست جمهوری اطلاعیه منتشر کرد و طی اون اطلاعیه اعلام کرد که ریاست جمهوری در جریان حل مسئله گروگان ها و امضای موافقتنامه و الجزایر قرار نگرفته و دولت متن بیانیه رو برشون نفرستاده.
بله.
البته در اون زمان آقای بهزاد نبوی دوباره به دروغ مصاحبه کرد و گفت نه ما همه اونها رو به تمام رؤسای سقوه البته وقتی این گفت رؤسای سقوه منظور رئیس قوه قضاییه و نخست وزیر و رئیس مجلس بود منتها در اون زمان آقای بنی صدر را هم جزء اون رؤسا میآورد و میگفت ما به اطلاع همه اونها رسوندیم.
بله.
اما بعد از 10 سال عنوان کرد به طور صریح و آشکار عنوان کرده بود که ما در اون زمان به خود هفته آخر گروگانگیری که به اصطلاح داشت قرارداد امضا میشد تمام مسائلی که بین ما و آمریکا یا میگذشت با گروگانگیرها آقای خمینی نخست وزیر رئیس مجلس و رئیس شورای علی قضایی آقای بهشتی در میون میگذاشتیم بدون اطلاع دادن به ریاست جمهوری. در واقع خودش چیزی رو که قبلا دروغ گفته بود دروغش رو خودش آشکار کرده و گفته بود که ما به آقای بنی صدر در اون موقع اطلاع ندادیم. اما در سال 59 گفت آقای نبوی که یه مصاحبه‌ای گفته بود با توجه به شتاب مذاکرات در هفته آخر دیما و تشکیل جلسات پی در پی که صرفا در زمینه مسائل اجرایی بوده و همچنین وجود محدودیت زمانی برای مسئولان امر تدوین و تنظیم صورت مذاکرات در هفته فور به بعد موکول شده و در نتیجه این مدارک طی این مدت برای هیچ یک از نامبردگان فور ارسال نگردیده. این مدارک هم اکنون در حال آماده شدنه. این دروغ بود. دروغش از این بود که برای همه ارسال شده و با همه مذاکره شده بود و تنها آقای بنی صدر رو دروغ زده بودن که رئیس جمهور بود. به این دلیل که میدونستن که یقین داشتن که آقای بنی صدر تا جایی که امکان داره زیر بار چنین قرارداد اسارتبار و خصلتباری که نقض حاکمیت ملی، نقض قانون اساسی، نقض مسئولیت قضایی و نقض استقلال بانک مرکزی نخواهد رفت. به این علت برای آقای بنی صدر ارسال نکرده بودن. اما آقای همینجور که قبلا خدمتتون عرض کردم آقای بهزاد نبوی بعد از 10 سال دقیقا این مسئله رو افشا کرده و گفته که به اصطلاح ما که یه چند ملاقات در اون دوره که یه چند ملاقات با حضرت امام و در جلسات سران سقوه که در آن زمان بدون حضور رئیس جمهور وقت و با شرکت شهدای گرانقدر بهشتی و رجایی و حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس این جانب به طور منظم و هماهنگ تشکیل می‌دادید، پیشرفت مذاکرات مشکلات احتمالی را مطرح و از ایشان رهنمودهای لازم دریافت می‌شد بجز آقای بنی‌صدر. بنابراین می‌بینید که این آقایون که اینم یک نوعی از اسلامه که در واقع اسلام قدرت، در واقع اسلام پوششیش برای قبضه کردن قدرت. در اون زمان دروغ میگن، بعدا دروغ خودشون آشکار میشه. امروز این دروغ رو میگن، فردا این دروغشون آشیا خود زمان دروغ رو آشکار میکنه، یا طی سوال و پرسش هایی که دوباره مواجه با اون میشن خودشون دروغشون آشکار میکنن. که من در طی این ده پونزده جلسه بسیاری از اونها رو از زبان خودشون برای شنونده های شما افشا کردم، دروغ هاشون رو، علاوه بر اون که بخش هایشون رو خودشون افشا کرده بودن.
بله.
در هر حال بنابراین روشن شده بود که آقای بنی صدر در زمان امضای بیانیه الجزایر و آزادی گروگان ها نه تنها در جریان قرار نگرفته بوده، بلکه آقای بنی صدر فکر میکرده که حتی آقای خمینی هم در جریان قرار نداشته و فکر میکرده که حزب جمهوری اسلامی و دولت رجایی آقای خمینی را هم دور زدن. به این علت آقای بنی صدر نامه‌ای نوشته به آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و گفته که چون آقای بهزاد نبوی در مجلس اومده و راجع به این مسائل صحبت کرده و اطلاعات نادرستی رو به سمع شنونده های به سمع وکلای مجلس رسونده و بخشش هم در رابطه با تمام اون قضایی هم در رابطه با قرار داده اصارتبار و خفتتبار الجزایره، بنابراین نوار اون جلسه به برای من بفرستید تا من مطالعه بکنم و نظرات خودم رو به سمع نمایندگان برسونم، که البته اون نوار را هم برای ریاست جمهور نفرستادن و حتی چندین بار آقای هاشمی گفت که ما بعدا نوار رو برای اطلاع عموم منتشر خواهیم کرد و هنوز که بعد از 27 سال از اون جریان میگذره هنوز اون نوار منتشر نشده، چون اگر اون نوار منتشر بشه آشکاره که در اونجا خود آقای نبوی میگه که من قرار داده و صحب دوله رو امضا میکنم و در اونجا آشکاره که میگه اگر این اعلان جرم به جریان بیفته نه تنها من بلکه شخصیت های درجه اول مملکت و از جمله آقای خمینی مورد اتهام واقع خواهند شد و در واقع این به جریان انداختن این اعلان جرم گریبانگیر آقای خمینی حزب جمهوری اسلامی و رئیس مجلس میشه و همه ما را یه سکه پول میکنه. بنابراین ما باید جلوی این بیستیم و جلوش هم ایستادن و نتیجه نهایی اون جلو ایستادن هم کودتا علیه ریاست جمهوری بود.
بله.
در بعد در رابطه با همون نامه آقای بنی صدر در بعد از اینکه قرارداد امضا شد و یه مقدار از مسائل مطلع شده بود، برای اولین بار در تاریخ 11 بهمن 59 در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامی در مورد حل مسئله گروگان‌ها عنوان کرد که مسئله گروگان‌ها یک مسئله تاریخی، مسئله کوچکی هم نیست و طوری هم نیست که با تکذیب و زیاد تعیین کردن بشود از سر مسئله گذشت. این است که من اون چرا که در این مورد واقع شده از ابتدا تا به انتها در موقع مناسبی به صورت یک تاریخچه بیان میکنم و بعد آقای بنی صدر پیشنهاد کرده بودن که بهتره که این مسئله رو به بحث آزاد بگذارن و کارشناسا نسبت به مسئله بحث بکنن و کم و کیف این مسئله رو روشن بکنن، که این هم مزید بر علت شد در تسریع در واقع کودتا.
جناب جعفری، آیا تمام این موارد و این فریبکاری ها و خیانت ها از طریق رئیس جمهور یا مسئولین دفتر ایشون به اطلاع مردم رسونده می شد یا خیر؟
این ها که من دارم میگم این ها در اصلاحی روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده.
بله،
این مطالب که از امشب تمام میگم تمام این ها در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده، نه تنها در روزنامه بلکه در سخنرانی ها صحبت ها به اصطلاح مصاحبه های مطبوعاتی که بسیاری از صاحبان جرایم داخلی و خارجی داشتن اون روز به بخش های از اونها منتشر شده و اون چرا که من الان خدمت شما در شنونده هایتون و شنونده هایتون عرض کردم از روی متن بود که از روزنامه انقلاب اسلامی استخراج شده بود و برای شما خوندم.
بله، و متاسفانه که با وجود اطلاعات لازمه در هر زمان ما به اونها کمتر توجه میکنیم و بیشتر درگیر مسائلی دیگر هستیم و یکاش با قدری چشمان باز و آگاهانه به شرایط و احوالمون نگاه کنیم که چنین بر سرمون نیاد. خیلی ممنون.
در حالا آقای بنی صدر در تاریخ 19/11/59 و 11/1/60 علیه امضا کنندگان قرارداد الجزایر آقای بهزاد نبوی و ردایی به دلایل ارتکاب جرایم مختلفی که اسناد و مدارک هم همراه اون بود اون رو برای دادگستری فرستاد و چون این مسئله برخورد کرد به مسئله بیانیه بهمادهی آقای خمینی در 25 اسفند 59 و قرار و هیئت سه نفره حل اختلاف انتخاب شد و قرار بود هیئت سه نفره حل اختلاف اولا به مسئله بلوای 4 اسفند 59 و ثانیاً به این مسئله اعلان جرم آقای بنی صدر علیه دولت و بهزاد نبوی تو پرده خواهد تازه.
بله،
چون به این مسئله برخورد کرد آقای بنی صدر در تاریخ به اصطلاح حالا اواخر یا تاریخ دقیقش الان نمیتونم بگم چون جلو چشمم نیست، ولی در فروردین سال 60 این اعلان جرم رو همراه با اسناد مدارک لازم برای آقای شاقی که نماینده خودش بود در هیئت سه نفره فرستاد که به اون مسئله رسیدگی بکنم. در این رابطه ما از رئیس جمهور سوال کردیم در تاریخ 23 فروردین، سوال کردیم که در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامی در رابطه با اعلان جرم شما مطلبی گفتید، حالا مایلی که متن اون اعلان جرم منتشر بشه؟ آقای بنی صدر در اون تاریخ به ما گفتن که چون قرار بر اینه که ما این مسائل رو فعلا از راه به اصطلاح بدون جار و جنجال رسیدگی بشه ما برای اون هیئت فرستادیم رسیدگی میکنن و وقتی رسیدگی شد طبعا خود اون رسیدگی انتشار مطلبه و اگر نشد بعدا خودمون منتشر میکنیم، که بعدا چون به اون مسئله رسیدگی نشد بخش قسمت های مختلف و فکر کنم کلش در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرده، البته در شماره های آخر روزنامه انقلاب اسلامی.
بله،
در این رابطه هدفم از گفتن تمام این مسائل این است که شنونده های شما در جریان هم قرار بگیرن که قبل از امضای قرارداد تمام این احتمالات بررسی شده بود و به اطلاع اونا رسیده بود و علی‌رغم داشتن این اطلاعات و علی‌رغم داشتن کشور ما با داشتن این همه کارشناسان متخصص بین‌المللی چه در زمینه بانکی و چه در زمینه حقوقی علاوه بر اینا همین کارشناسا رو دور بدن و قرارداد دیکته شده الجزایر رو که هنوز هم ملت ما از بابت اون قرارداد سرافکندگی داره و هنوز هم بابت اون قرارداد باید جریمه بپردازه رو به اطلاع دولت رسوندن، ولی خب اونها چون هدف دیگری داشتن و اصل هدف حذف ریاست جمهوری و ضربند با به اصطلاح جمهوری خواهان و رایگانیان بود و ترس از این که اگر رئیس جمهور بنی صدر پا بر جا بمونه تمام این ضربندهای پشت پرده آشکار خواهد شد، این بود که به صلاحشون بود که اون قرارداد دیکته شده رو امضا بکنن و حال قضیه رو تموم کنن به حساب این که این مسئله دیگه در تاریخ حذف خواهد شد. اما خوشبختانه چون اسناد قبل از اینکه کودتا واقع بشه این اسناد و مدارک نقش اعظمش در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و آقای بنی صدر رئیس جمهوری بود، اونها هم اونها رو در اختیار روزنامه گذاشتن و روزنامه منتشر کرد. این هم بد نیست برای شنوندگانتون گرچه خارج از برنامه امشبه بودم. من رو در به اصطلاح اواخر فروردین ماه هیئت سه نفره مسئولین جرایب رو به یک جلسه دعوت کرد. من از جانب روزنامه انقلاب اسلامی به عنوان مدیر روزنامه در اون جلسه شرکت کردم. در اون جلسه بر من مهرت شده بود بحثایی که پیش اومد و مسائلی که عنوان شد، الان نمیخوام اونا رو تکرار کنم، بر من مهرت شده بود که عنقریب روزنامه رو خواهند بست. و جریان اون جلسه رو طی یک سرمقاله در 22 و 23 الان تاریخش رو نمیدونم اردیبهشت ماه این در هیئت تحت نام در هیئت سه نفره چه گذشت منتشر کردم، اون چیز که امکان پذیر بود. اما کار دیگری که کردم این بود که اومدم مسئولین اصلی روزنامه و همچنین بعضی از کسان دوستان دیگر رو به اونها گفتم که عنقریب روزنامه بسته خواهد شد و شما هر اسناد مدارکی دارید تا بسته نشده اقلا در اختیار ما بذارید تا ما بتونیم اونها رو منتشر کنیم. و اینها دوستان هم این اسناد مدارک رو چون هم دولت موجب سانسور شده بود و هم رئیس مجلس اونها رو زیر سانسور و تیر خودش قرار داده بود و به اطلاع نمایندگان مجلس نرسونده بود در اختیار ما قرار گرفت و ما هم همه رو منتشر کردیم و الان هم در کسانی که در ایران هستن و یا در جاهای دیگه میتونن مراجعه بکنن به شمارهای به 20 شماره یا 30 شماره آخر، تمام این مسائل در اونجا انتشار پیدا کرده. دقیق به سر نامه ها بدون حتی کوچکترین حذفی اینان منتشر شده برای اینکه در حافظه تاریخی ملت ایران و اون نسل و نسل‌های آینده بمونه که بفهمن بر سر کشورشون چی اومده.
بله
بله. در همین رابطه خدمت شما عرض کردم که آقای بنی صدر در نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت و از رئیس مجلس خواست که اون نوار اون به اصطلاح نوار اون جلسه سری رو برای آقای بنی صدر بفرستن که آقای رئیس مجلس که یه نامه‌ای در واقع هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آقای بنی صدر نوشت و در اون نامه متذکر شد که چون خیلی توجه کنید چون نامه جلسه سری مدرسه ما نمیتونیم که اون نوار سری رو به خارج از مدرس بفرستیم و که شما از اون مطلع بشید. که آقای بنی صدر یک نامه مفصل نوشته بود و اولا گفته بود که هیچگاه بر اساس قانون اساسی در هیچ موردی مجلس حق به جلسه سری نداره مگر شرایط امنیت کشور ایجاد بکنه و من که الان مسئولی کل قوا و مسئول امنیت کشور هستم و مسئول اداره جنگ هستم، یک چنین شرایطی رو من اگر هم باشه من باید اطلاع بدم شورای امنیت که من که اطلاع ندادم و نه تنها نیازی نیست که و نه تنها اینکه ندارستی من بدونم، بلکه باید تمام آهاد این ملت بدونن که بر سر اموال اونها چه کسانی چه مصیبت هایی بر سر اموال اونها آوردن.
بله.
در حال برای اینکه باز یکی دو سه فصل از اون نامه را هم بد نیست که برای شما بخونم. نامه که آقای بنی صدر اون روز به رئیس مجلس نوشته.
بله.
به چه دو تا فصل از اون نامه ایه. ابتدا باید از شما سوال کنم عمدی چنین بدیهی و حدی چنین مسلم چه احتیاج به بررسی و مشورت داشته است تا مشاورین شما در مورد آن به خود زحمت دهند و مجددی پیدا نکنند؟ برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود مشاورین من با من مشورت کردم و مجددی از اینکه من نوار رو بفرستم برای شما پیدا نکردم. آقای بنی صدر نوشتن ممکن است بفرمایید بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه مورد اضطرار و رعایت امنیت کشور است که میتوان آنها را از رئیس جمهور یعنی مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم کننده روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود مخفی نگهداشت. ممکن است بفرمایید بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود در شرایط کنونی جنگ و تجاوز خارجی چه اضطرار و چه رعایت امنیتی مخفی نگاه داشتن مذاکرات جلسه مجلس را از فرمود کل قوا تجویز می نماید. آقای هاشمی شما نیک می دانید رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه به موجب اصل 127 هرگاه لازم بداند ریاست جلسه هیئت ولیان را به عهده خواهد گرفت و به موجب اصل 126 قانون اساسی کلیه تصویب نامه های هیئت دولت باید به اطلاع او برسد تا در صورتی که مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی باشند تذکر لازم را در مورد آن دوشان بدهند. وزرا و نخست وزیر به عنوان اعضای قوه مجریه مرعوس وی میباشند و جلسه غیرعلنی مجلس نیست به درخواست وزیر مشاور در امور اجرایی تشکیل شدند. ممکن است بفرمایید بررسی و مشورت کنند تا معلوم شود چه اموری میتوانند برای اعضای قوه مجریه جزء اسرار نباشند و برای رئیس قوه مجریه سر به شما زنند.
بله.
بعد آقای بنی صدر نامه مدثر اضافه کردند نه تنها این جانب بلکه همه آحاد ملت ایران باید بدانند مسئولی چه بر سر اموال و استقلال آنها آوردند و حق ندارند در جلسه دربسته نسبت به مسائلی با این اهمیت دور از چشم و قضاوت مردم سخن بگویند. حق مردم است که بدانند چگونه سرمایه های آنها در اختیار بیگانگان قرار گرفته و مسئولین امر چه کسانی هستند و برای عمل خود چه توجیهی دارند. آقای هاشمی حداقل اخلاق اسلامی و عدالت حکم می کند که این جانبی که مورد بیانات و اتهامات وزیر مشاور بودند از خود آن بیانات و اتهامات مطلع شدم و بتوانم پاسخ لازم و مکفی در مورد آنها در اختیار نمایندگان ملت بگذارم. در حال به جای این که به این مسائل پاسخ بدن و ملت رو روشن کنن، اونها دیدن که اگر روی این مسئله برن تمام دست هاشون رو میشه و تمام جریان این حسابگری قدرت دیکتاتوری و دیکته شدن قرارداد در جزایر رو میشه. بنابراین اصلا تنها راه چاره رو در این دیدن که اول به حذف رئیس بانک مرکزی بپردازن و در ثانی به حذف رئیس جمهوری که به اون مسئله پرداختن.
بله.
بنابراین دیگه فکر میکنم در این رابطه به اندازه کافی روشن شده باشه. البته در کتاب مفصل‌تر تمام این نامه ها اومده
بله.
و تمام این مسائل ذکر شده، ولی در اینجا همین اندازه که شنونده های شما بدونن که در همون دوران کسانی هم بودن که با ایستادگی کردن و داغ و درخش زندان رو به جان خودشون خریدن و حتی زیر بار اعدام و حضرت از کشور رو انتخاب کردن زیر بار همه اینها رفتن، اما کوشششون بر این قرار گرفت که تمام این مسائل به اطلاع ملت برسه و تا اونجایی که امکان بود به اطلاع ملت رسید و حداقل در حافظه تاریخی ملت ایران تا بر جا ندن ها برای این است، برای مسائل آینده هست و همه میتونن مراجعه کنن و ببینن چه بر سر ملت اومده و چه بر اونها گذشته است.
بله،
برای اینکه این مسئله رو پایان بدم، یکی از مسائلی که در واقع این زمان یعنی در زمان امضای قرارداد و بعد آقای بنی صدر ریاست جمهوری اعلان جرم کرد علیه نخست وزیر و وزیر مشاور آقای بهزاد نبوی، بحث این بود که اون چیزی که مجلسش یعنی در واقع بحث بین آقای بهزاد نبوی و دولت برای فرار از جرم عنوان کردن که اون چی که مجلس تصویب کرده بود اون قانون نبود و یک چیز مندرآوردی بود که ما قرار بودیم یک کاری رو غیر قانونی مجلس به ما واگذار کرده بود که ما هم قرار بود طبق اون چی که به نظر خودمون میرسید که از خدا منشی اون رو به اصطلاح اجرا بکنیم و ما هم طبق سلیقه خودمون اجرا کردیم. قانون نبود که مجلس به ما ابلاغ بکنه که ما طبق قانون عمل کنیم که حالا آقای ریاست جمهور بگن که نه شما خلاف قانون عمل کردید. برای اینکه روزنامه آساهی ژاپن از آقای قضایی پرسیده بود که ریاست جمهوری گفتن شما خلاف مصوبات قانون مجلس عمل کردید، تخلف کردید در اجرای مصوبات قانون مجلس. آقای قضایی گفته بودن که در اون زمان که آقای بنی صدر رئیس جمهور مصوبه مجلس رو به صورت قانون نگاه میکنه ولی ما نه، به صورت یک مصوبه‌ای که قرار بوده ما چت خدا منشین مثلا حل کنیم.
بله
میخوام دقیق به این مبعد بعد آقای بهزاد نبوی در پاسخی که به مقاله انتقادی که در مجله خارجی که زیر نظر آقای ولایتی بوده در سال 1370 منتشر شده، 10 سال بعد امضای قرار داده انجام در اونجا پاسخ داده و اونجا اونگان چند دلائلی آورده که طبق این دلائل این قانون نبوده. بنابراین من قصدم اینه، چون این خیلی مهمه، از زبان خود اینها یعنی از زبان آقای رجایی و از زبان آقای هاشمی رفسنجانی و از زبان خود مصوبه مجلس شورای اسلامی ببینید که اونها چون در این قانون بوده یا قانون نبوده. بنابراین در جلسه آینده مصوبه مجلس، بحث ما در مورد مصوبه مجلس در مورد شرایط آزادی گروگان‌ها و اینکه این مصوبه قانون بوده یا نبوده به طور مفصل بحث خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری.
البته امیدوارم در این بحث به همین علت چون فکر کردم که این بحث خیلی چون بحثای قبلی رو جهگاهی در طول این دفعه زده رسیه کم و زیاد اندان شده.
بله،
ولی تنها موردی که هیچ کار من اندان نکردم و در دو این قسمت را گذار کردم این مسئله است. به همین علت بخواهم این ندار مشروعتر به این بپردازم و این مسئله که تمام بشه در واقع بحث گروگانجیری و کتاب ما به پایان میرسه.
بله،
از خداوند متعال موفقیت شما رو در اشاعه تاریخ کشورمون و اشاعه حقایقی که در این ملت گذشته و روشن کردن جریان‌های تاریخی و روشن کردن مسائل برای این نسل و نسل‌های آینده برای اینکه بمونه موفقیت شما رو از خدا میخوام و از همه شنونده ها تو هم کمال تشکر دارم که با صبر و حوصله این مسائل رو پیگیری میکنن و کوشش میکنن نه تنها خودشون بلکه به سمع دیگران رو هم برسونن و از خلال این تجربه گذشته راه حلی برای آینده کشور به مرور جستجو بکنن.
درود بر شما باد که باز هم در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری در تاریخ خانه اشباح انداخته شد تا تو بتوان در پرتو اون نور و روشنایی، همونطور هم که به درستی اشاره فرمودید، بتونیم آینده رو درست‌تر ببینیم و مرتکب چنین اشتباهات و خطاهایی که خیانتکاران و فریبکاران بر جامعه ما تحمیل می‌کنن نشویم و با چشمانی باز آینده رو ببینیم تا این سرزمین ستم دیده و بلا کشیده ما، اون هم از دست فرزندان ناخلفش، چه ها که ندیده و باشد که از تکرار چنین سیاهکاری هایی جلوگیری بشه، که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد و هیچ آموزگار. من هم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا یار و یار شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60، درباره گروگانگیری، ریشه و بنیان مشکلات و معضلات پس از انقلاب، بخش 16، اقدامات و عکس‌العمل‌های ریاست جمهوری درباره مسائل گروگانگیری توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.